بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث درباره قواعد فهم دین بود. عرض کردیم که برای فهم دین و به عبارت دیگر فهم معارف و احکام دینی از متون و منابع وحیانی که قرآن کریم و همچنین احادیث معصومین علیهم السلام است، باید یک مجموعه ای از اصول و قواعد را به کار گرفت. یک، اصول و قواعد ادبی و لغوی که ما معانی واژگان را بفهمیم، این را توضیح دادیم، و بعد دستور زبان عربی را که قرآن به زبان عربی نازل شده، روایات نیز در قالب زبان عربی هستند، بدانیم. اونچه که مربوط به فصاحت و بلاغت، حتی چون اینها نیز در فهم به اصطلاح اون ریزکاری ها و نکات لطیف و دقیق قرآنی و همچنین در روایات و معارف مؤثر. یکی دو نکته مهمم بود در ارتباط با هم معنی واژگان و هم در مورد قواعد ادبی که توضیح داده شد. حال می‌رسیم به اصولی که مجموعه ای از قواعد و اصولی که اصطلاحاً آنها را اصول لفظی می‌گویند. این اصول لفظی که در علم اصول فقه به تفصیل بیان شده است، اینها در حقیقت قواعدی هستند که حاکم بر محاوره و گفتگوی عقلای بشرند. اینها اختصاص به دین یا حتی زبان عربی هم نداره، یک سلسله قواعد کلی است، قواعد عقلایی حاکم بر زبان است. ما اگر مسئله زبان را مطرح بکنیم که فرمود هر پیامبری به زبان قومش سخن میگفت تا اونها مطالب را بفهمند، میتوان گفت که این زبان فقط اون زبان عربی یا عبری یا سوریانی و اینها نیست، بلکه همین قواعد حاکم بر محاوره بشری هم هست. البته فقط این دیگه عمومی است، همونطوری که گفتیم به این نکته باید توجه کرد که روش‌های عقلایی در محاوره اختصاص به قومی و غیر قومی نداره، اینا نوعا کلی است، قواعد کلی است. در هر حال این قواعد عقلایی مورد توجه گفتمان دینی انبیای الهی هم قرار گرفته و اونم طبق این قواعد با بشر صحبت کردن. در کتابهای اصول فقه از این قواعد و اصول که گفتیم آنها را اصول لفظی می نامند به تفصیل بحث شده. حالا عناوین بعضی از اینها در اینجا آمده، مثل اصالت حقیقت. آیا ما میخواییم یک لفظ را معنا کنیم، معنای مجازیش را باید بگیریم یا معنای حقیقیش را؟ گفته میشود که اصالت حقیقت اصل بر این است که معنای حقیقی مراد باشه. اگر معنای غیر حقیقی مقصود متکلم باشد، او را باید براش قرینه بیاورد. حالا قرینه البته گاهی لفظی است، گاهی غیر لفظی، گاهی قرینه متصل و گاهی منفصل. یا اصالت عموم، اگر یک مطلبی به صورت عام آمده است، بعد احتمال بدهیم که مخصصی دارد، فحش کنیم، جستجو کنیم، مخصصی پیدا نکنیم، اینجا باید بگوییم که اصل این است که معنای عامش اراده شده. یعنی وقتی که ما از یک مخصص، یک خاص مأیوس باشیم، بازم احتمال بدهیم شاید خداوند شارع مقدس معنای خاصی اراده کرده، نه دیگه میگیم که اینجا اصالت عمومه، هم در مورد کلام الهی هم در مورد کلام بشری. یا اصالت اطلاق، اونم همینطوره، مطلبی به صورت مطلق آمده، بعد ما مقیدی برای آن پیدا نکنیم، اما احتمال بدهیم که از این اطلاق و از این مطلق اون مقید اراده شده، این هم اعتبار نداره، میگیم اصل اطلاق است، یعنی معنای مطلق به قوت خود باقی است. اصالت عدم تقدیر، آیا در این کلام مطلبی مقدر شده یا مقدر نشده، یعنی احتمال بدهیم که در یک کلام یک چیزی در تقدیر هست که اگر اون رو ما فرض کنیم معنا تغییر خواهد کرد، باز اصل این است که چیزی در تقدیر گرفته نشده. آیا لفظی که معنایی دارد در اصطلاح زبان عرب، حالا در چون بحث ما زبان عربی هست یا در زبان دیگر، آیا این نقل داده شده از این معنای عرفی یا معنای لغوی، یا معنای عرفی معنای شرعی یا نه همون معنی لغویش مراده؟ اگر ما دلیلی بر نقل پیدا نکنیم، همان معنای لغوی را باید اخذ بکنیم یا همان معنای عرفیش را باید به اصطلاح اخذ بکنیم، و اصل عدم نقل است، یعنی عدم نقل داده شدن معنای لغوی یا معنای عرفی معنای شرعی، و عدم اشتراک، اصالت عدم اشتراک. آیا این لفظ مشترک لفظی است، یعنی چند معنا دارد، یا نخیر این یک معنای واحدی دارد اما مصادیقش مختلفه؟ میگیم که نه، اصل این است که این مشترک نیست، اصل عدم اشتراک است، یعنی معنا معنای واحدی است. و بالاخره اصالت ظهور، یعنی یک معنایی از کلام ظاهر است، ظاهر کلام این معنا را میفهمیم، احتمال میدیم خلاف این ظاهر اراده شده باشد، میگیم نخیر اصالت ظهور. اگر دلیلی بر خلاف معنای ظاهری نداریم، همان معنای ظاهری را باید اخذ بکنیم. اگر ما به این اصول چندگانه که همه اینا اصول لفظی هستند، اگر به این اصول چندگانه بنگریم، ببینیم تماماً به همین اصل آخری، یعنی اصل اصالت ظهور برمیگردند. در حقیقت اصالت حقیقت، اصالت اطلاق، اصالت عموم، اصالت عدم تقدیر، اصالت عدم نقل و اصالت عدم اشتراک، تمام اینها مصداق‌های اصالت ظهورن. چون ظاهر کلام عمومشه، ظاهر کلام مطلقشه، ظاهر کلام اینه که حقیقت معنی حقیقی مراد باشه. لذا در واقع اینا برمیگرده به اصالت ظهور. این مطلب رو البته باید تفصیلش رو به کتاب‌های اصول فقه رجوع کرد و از جمله به کتاب اصول فقه مرحوم آقای مظفر که در پاورقی هم آدرسش را نقل کرده ایم. پس این هم یک مجموعه ای از قواعد که تحت عنوان قواعد در حقیقت زبانی و قواعد لفظی یا اصول لفظی نام برده می شوند و در علم اصول فقه اینها مفصل آمده است. بخش عظیمی از اصول فقه به اینا برمی گرده. و چهارمین قاعده ای که ما در اینجا داریم قواعد هرمنوتیکی است، اصطلاحاً حالا یا قواعد تفسیری. لفظ هرمنوتیک ما می توانیم به جاش قواعد تفسیری هم به کار ببریم، اما امروزه از هرمنوتیک و اصول یا قواعد هرمنوتیکی خیلی بحث میشه و این جایگاه خیلی مهمی پیدا کرده. حالا اجمالاً ببینیم هرمنوتیک چی هست. هرمنوتیک نام یک دانش، یعنی وقتی میگیم هرمنوتیک مقصودمون یک دانشه یا یک فن و یک روش شیوه است که قواعد مربوطه به فهم و تفسیر متون را بیان میکنه. هرمنوتیک پس این دانشی است که، یا فنی است که، قواعدی را که ما بر اساس آنها میخواییم متن را بفهمیم یا متن را تفسیر بکنیم، این قواعد را در اختیار ما قرار میدهد. حالا البته این اصطلاح جدیدی است، ولی واقعیتش بسیار سابقه داره. تا متون دینی بوده است، تا دین بوده است و متون دینی بوده است، اینم بوده. حالا اصولا اختصاص به متون دینی هم نداره. هرمنوتیک برای فهم متون مختلفه، متنهای فلسفی، متنهای ادبی مختلفی در طول تاریخ بوده و اینها را به اصطلاح بشر میخواسته بفهمه با یه سلسله قواعدی به کار میبرده. در هر حال همونطوری که اشاره شد، هرمنوتیک به فهم متون یا تفسیر متون دینی اختصاص ندارد، عام است. حتی حالا بنابر بعضی از نگرش‌ها و روی کرده‌ها، فلان هرمنوتیک فراتر از فهم متن هم هست، مثلا علوم انسانی را پوشش می‌دهد، که اینا البته بحث‌های مفصلی داره، حالا اینجا من نمیتونم وارد بشم، اما برخی از دانشمندان هرمنوتیک مثل آقای دیلتای اینا معتقد هستند که دانش هرمنوتیک اختصاص به حوزه فهم متون هم نداره، فراتر مثلا یک تابلوی نقاشی، یک اثر هنری هرمنوتیک اونجا هم نقش میتونه داشته باشه، یک رخداد تاریخی، یک واقعه تاریخی هرمنوتیک در اونجا هم نقش داره. مثلا فرض کنید که پدیده انقلاب اسلامی ایران یک رخداد تاریخی است، اینا بخوایم بفهمیم برها. ولی در هر صورت فهم متون دینی در بحث هرمنوتیک جایگاه خیلی مهمی داره، از اول هم در کانون توجه بوده، الان هم خیلی مورد اهتمام و توجه. در هرمنوتیک تحولاتی رخ داده، دیگرگونه هایی به وجود آمده، دیدگاه هایی متفاوت و گاهی متعارض مطرح شده است. در نتیجه هرمنوتیک را به دو مرحله کلاسیک و مدرن یا جدید تقسیم کردند. تاریخ علم هرمنوتیک را هرمنوتیک کلاسیک، تا قبل از آقای مارتین هایدگر هرمنوتیک را میگن هرمنوتیک کلاسیک. حالا گاهی البته اونجا هم یک اصطلاحات خاصی به کار میبرن، ولی روی هم رفته هرمنوتیک ما قبل مدرن یا کلاسیک و هرمنوتیک مدرن و جدید. از مارتین هایدگر به این طرف گفته میشود هرمنوتیک مدرن، که در کتابهای این مباحث آمده. اگر شما بخواید در این باره هم رجوع کنید، مطالبی داشته باشید، به کتاب هرمنوتیک و فهم دین و منطق فهم دین که بحث‌هایی است که حقیر در مدرسه فیزیه داشتیم، بحث‌های کلام جدید، این را مرکز مدیریت حوزه علمیه چاپ کرده انتشاراتش به نام هرمنوتیک و منطق فهم دین. این بحثایی هم که اینجا حالا اشاره کردم مفصلتر در اوائل اون کتاب آمده. به هر حال هرمنوتیک در جهان غرب که یک دورش دوره هرمنوتیک کلاسیک و یک دورش هرمنوتیک مدرن، در هرمنوتیک کلاسیک قواعدی که مطرح شده غالبا با قواعدی که در بین مفسران و متفکران اسلامی، اصولی ها، عالمان علم اصول، عالمان علوم قرآن، متکلمان و دیگران هست، هماهنگی داره. ما چالش هایی که معمولا داریم در بحث های هرمنوتیک با هرمنوتیک مدرن و جدیده، و الا هرمنوتیک قبل مثل دیلتای، مثل آیشلایر ماخر و دیگران، به اون صورت تفاوت های بارزی و اصولی وجود نداره. حالا ما این اصولی و این قواعد را اینجا اشاره میکنیم. یکی از این قواعد هرمنوتیکی که در هرمنوتیک کلاسیک پذیرفته شده و ما هم قبول داریم، این دانشمندان مسلمان، فسران، عالمان دین، فقیهان، اصولیان، متکلمان و دیگران همه را قبول دارن، اینه که هر متنی و از آن جمله یک متن وحیانی مثل قرآن کریم، مثل روایات، معنایی دارد که پدید آورنده متن، حالا اصطلاحاً مؤلف گفته می شود، مؤلف پدید آورنده متن، اون معنا را در نظر داشته. پس متن یک معنای مرکزی داره، معنای محوری داره، و مفسر باید بکوشد تا اون معنای مرکزی متن را که مقصود مؤلف یا پدید آورنده متن بوده اون را به دست آورد، بشناس، کشف کنه. خب مبنای این قاعده چیست؟ مبنای این قاعده اینه که انسان بر اساس عقل و مقتضای کار عقلانی وقتی که یک هدفی داره، مقصودی داره، اون مقصود خودش رو با سخن خودش بیان میکنه. الان من که دارم صحبت میکنم میخوام یک معانی را که در نظر دارم اینها را القاء کنم، منتقل کنم و الفاظ بیان میکنم برای شنونده تا شنونده درباره آنها بیندیشد. نویسنده هم همین جوره، گوینده هم همین طوره. لذا الفاظ، کلمات، جملات در خدمت اون معنای مقصود مؤلف هستن. البته وقتی میگیم لفظ معنا دارد، متن مشتمل بر معناست، در برگیرنده معناست، مثل آبی که در لیوان هست نمیخوایم بگیم که این ظرف اون مظروفه. معنا در قالب لفظ به این صورت نیست. یا مثل این که مثلا شیرینی در آب هست، در چای را که شیرین میکنیم چای، یا مثلا آب را که شکر میدیم شیرین شربت، چطور این الان مشتمل در این، مشتمل بر این شیرینی هست، این حلول کرده از در اجزای این آب؟ نه، این را هم نمیخوایم بگیم، بلکه مقصود این است که نسبت ما بین لفظ و معنا نسبت داله با مدلوله، مثل علائم راهنمایی رانندگی. ببینید این علائم دلالت کنندند. اگر یک جا مثلا عرمی شد که علامت این هستش که نباید پارک کرد، یا یک خیابان یک طرف است، این معنایی را، پیامی را منتقل می‌کند. الفاظ اینجور هستن، یا از قبیل حاکی و محکیست، اینا حکایت می‌کنن. بنابراین حاصل هر کنه است که متن یعنی جملات و کلمات، اینها حکایتگر و بیانگر اون معنایی هستن که متکلم یا مؤلف یا به عبارتی پدید آورنده متن قصد کرده. اینجا یک اصل. خب اصل دوم اینه که حال مفسر باید با مبنا قرار دادن قصد مؤلف یا پدید آورنده متن، معنای متن را به دست بیاورد. خب ممکن است بگویید این قاعده همون قاعده است دیگه، دوتا نشد. نه، فرق این قاعده با اون قاعده در این است که قاعده قبلی مربوط به مقام ثبوت بود، یعنی در متن واقع و نفس الامر، متنی که ما باش برخورد میکنیم این یک معنایی دارد، اون معنا هم تابع قصد مؤلف. حالا ما میخوایم این معنا را در واقع کشفش کنیم. در مقام تفسیر آمده ایم و میخوایم اون را بفهمیم. این میشه بعد مقام اثبات، یعنی مقام فهم و مقام کشف معنای متن. خب ما اگر حالا قرآن رو بخوایم بفهمیم، اگر روایات رو میخوایم بفهمیم، باید دنبال اون مقصودی باشیم که خداوند متعال اراده هر کرده، پیامبر اراده کرده، یا امامان معصوم اون را اراده کردن. پس این هم یکی از قواعد در حقیقت هرمنوتیکی فهم است که باید اون را به کار گرفت. خب حال ما از می شود که قاعده دیگری داریم و آن این است که هر متنی یا هر سخنی، هر نوشته ای، هر گفته ای، تجلی علم و شخصیت و خصوصیات پدید آورنده ی آن است. اینطور دیگه، قل کلون یعمل و علا شاکلته، المرء مخبوع تحت لسانه، امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید انسان پنهان شده در پشت سخن خود هست. در اون شعر هم هست که تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. بنابراین سخن و گفتار انسان تجلی شخصیت انسانه. خب همونطوری که از کلام می شود متکلم را شناخت، از شناخت متکلم هم می شود کلام را شناخت. در حدیثی از امیر المؤمنین علیه السلام آمده که می فرماید لقد تجلی الله لخلقه فی کلامه، خداوند در کلام خودش برای مردم، برای خلق تجلی پیدا کرده، ولکنهم لا یبصرون، خدا را نمی بینن یا دیدی بصیرت ندارن که جلوه الهی را در کلامش ببینند و بنگرن. پس اینم یک قاعده است که ما می توانیم با تأمل در به اصطلاح شخصیت متکلم به خصوصیات کلامش پی ببریم، همونطوری که می شود با تأمل در خصوصیات کلام به ویژگی های شخصیت متکلم پی برد. این هم یک قاعده است. و حال قاعده دیگری هم داریم، این را انشاءالله در جلسه بعد پی خواهیم گرفت. بحثای مهمی است این قواعد هرمنوتیکی، انشاءالله که بتوانیم با دقت در این مطالب در فهم معانی قرآن و روایات اعمال دقت بکنیم و مقصود درست را به دست بیاوریم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.